آغاز یک راه طولانی بود، راهی که با پیروزی انقلاب در یک زمستان نچندان سرد آغاز شد و اداره همه امور شهر به دست مردم افتاد. چشم من به پاهای آن جوان عینکی جسور و تنومند بود که او این راه را از چه نقطه‌ای آغاز می کند. من 14 ساله بودم و او 17 ساله و شک نداشتم که او یکی از همان سربازانی است که حضرت امام نوید طلوعشان را داده است. می خواستم مثل او باشم، مثل سال اول دبیرستان بودم و حسن تاجوب سال آخر و البته همه کاره مسائل مذهبی و انقلابی دبیرستان که در قالب فعالیت در انجمن اسلامی شکل می گرفت. اما فقط درس و فعالیت در انجمن روح ناآرام او را آرام نمی کرد. بچه های انقلابی را برای کار که نیاز مردم بود سازماندهی می کرد. با وجود سردی هوا و نیاز مردم به نفت، واجب ترین کار رساندن نفت به مردم محروم و انقلابی بود. خودش مدیریت شعبه یکی از مراکز توزیع نفت را به عهده گرفت و من چند نفر دیگر کمک کارش شدیم. مردم از شب پیتهای حلبی خالی از نفت را می آوردند، با تناب به هم وصلشان می کردند و یک صف چند صد متری از پیتها شکل می گرفت. با طلوع آفتاب توزیع نفت آغاز می شد. عده‌ای مثل پیرزنها یا مردان از کار افتاده قدرت جابجا کردن حلب نفت خود را نداشتند. حسن آقا آدرس منزلشان را می گرفت و پیت نفتها را داخل چرخ می چید و به خانه می برد. آنقدر می رفت و می آمد و پیتها را بالا و پایین می کرد که تمام تنش را بوی نفت می گرفت و بانگ اذان ظهر یا مغرب که بلند می شد کار را تعطیل می کرد و می گفت برویم مسجد. من هم سعی می کردم پا به پای او بروم و بیایم. حالا آنقدر خودی شده بودیم که با اسم کوچک صدایم بزند و بگوید مرتضی انقلاب مال این پا برهنه ها و کوخنشین هاست و ما باید به هر بهانه تمرین نوکری آنها را بکنیم. مزد ما سلامتی و رضایت امام است. خدمت به مردم به توزیع نفت ختم نمی شد. شب که می رسید برای حفاظت از اموال مردم همراه دوستان و بچه های مسجد نگهبانی می دادیم. شهربانی منحل شده بود و عده‌ای از سر ناآگاهی و یا از روی زیاده خواهی دست به غارت اموال آدم های سرمایه دار می زدند. یکی از این خانه ها ملک ابوالقاسم خان شاملو از خانهای سرشناس ملایری بود که ما وظیفه نگهبانی از آن را داشتیم. اسلحه هم دست و بالمان نبود و باید برای نگهبانی از چوب و چماق استفاده می کردیم تا اینکه کمیته های شهری شکل گرفت و امور شهربانی به کمیته های انقلاب محول شد. 16 ساله و کلاس دوم دبیرستان بودم که دبیرستان کانون بحث و جدل های سیاسی شد. هر جا که مناظره یا مجادله ای بود حسن تاجوک یک پای بحث بود. از هیچ کس با هر عنوانی پروا نداشت، از جمله با معلم درس تاریخ که یک ایدئولوژ توده ای بود که دین را آفت انقلاب می دانست. یک روز صبح وقتی با سواری جیان خود وارد محوطه دبیرستان شد، حسن آقا که دل پری از او داشت جلویش در آمد و در مقابل چشم همه دانش آموزان و حتی دبیران دست زیر سپر جیان برد و آن را بالا و پایین کرد. دبیر تاریخ که از مباحث ضد دینی طرفی نبسته بود و به جایی نرسیده بود با فحش و ناسزا گاز ماشین را گرفت و از مدرسه رفت که رفت. حسن آقا نماد غیرت و اقتدار بچه های مدرسه شده بود و اخلاق و تواضع او در کنار تلاش برای رساندن ارزاق عمومی به فقرا روشی عملی و تأثیرگذار که هر روز بر دایره عضوگیری و جذب دانش آموزان و انجمن اسلامی مدرسه می افزود. سازمان ها و گروه های چپ مارکسیستی و التقاطی، یعنی سازمان مجاهدین، همون منافقین نیز کار خودشان را می کردند. در دبیرستان دو صبحگاه برگزار می شد، یکی صبحگاه عمومی که برنامه تعریف شده و رسمی مدرسه بود و دومی صبحگاه ملیشیا که طرفداران سازمان برای هواداران خود هر روز برگزار می‌کردند. کم کم کار از مدرسه به بیرون کشیده شد. سازمان‌های چپ مارکسیستی، سازمان منافقین با همگرایی و همسویی در فعالیت‌های تبلیغی و سیاسی یک طرف و بچه‌های انجمن اسلامی و مردم کوچه بازار و حزب اللهی یک طرف دیگر. همه احزاب و گروه ها بعد از ظهرها تا غروب در پارک شهر جمع می شدن و پارک شهر کانون مجادله و نزاع می شد. ما یک دکل فلزی کوچک داشتیم در حدود 500 متر از پارک را کتاب و وسایل تبلیغی می چیدیم. آنها نیز فضای مشابه را اشغال کرده بودند و گاهی از صف آنان صدایی بلند می شد مرگ بر بهشتی و متعاقب آن همهمه و فریاد فضای پارک را پر می کرد و کار به درگیری می کشید. اینجا نیز حسن حسن تاجوک به همراه غلام منتظر المهدی هدایت بچه های حزب اللهی را به عهده داشتند. حاج غلام ریش بلندی داشت که قیافه او را از بقیه متمایز می‌کرد و منافقین او را غلام ریش خطاب می‌کردند و حسن تاجوک را سردمدار چماقداران و البته افراد دیگری مثل آقا مجید بحرینی در لیست سیاه منافقین بودند. آقا مجید با راه اندازی دفتر حزب جمهوری اسلامی انسجام و قوام بیشتری به طرفداران انقلاب و امام داد. کار من فعالیت‌های تبلیغی و عقیدتی یا تهیه ارزاق جهت فقرا از طریق حزب جمهوری اسلامی بود. گاهی نیز برای کارهای جهادی مثل چیدن گندم به کمک روستاییان می‌رفتیم و از فعالیت‌های ورزشی به ویژه کوهنوردی نیز غافل نبودیم. در این مقطع برادر بزرگم مصطفی دفتردار دبیرستان بود و دست ما به همکاری او به امکانات برای تکثیر و توزیع اقلام تبلیغی بهتر و بیشتر می‌رسید. گاهی کلاس‌ها به دلیل همکاری بعضی از معلمین با دانش آموزان طرفدار احزاب چپ و سازمان منافقین به تعطیلی کشیده میشد. آنها شعار میدادند نان، مسکن، آزادی و ما جوابشان را با شعار و فریاد نمیدادیم. من سر ظهر و دقایقی پیش از نماز در نمازخانه مدرسه قرآن میخواندم و بچه ها را به حضور در نماز جماعت دعوت میکردم. سکوت ما گروهک ها را جدیتر میکرد و آنقدر تحریکمان میکردند که گاهی کار به درگیری میکشید. کش و قوس های نزاع و جدل در مدرسه به حدی وقتم را پر کرد که دیگر قهوه خانه زرگران و دستگیری از پدر را فراموش کردم. از طرفی به مقدار فهم از آموزه‌های قرآن و نهج البلاغه و عدالت علوی بر این عقیده بودم که در کمک به محرومین آن که ناشناخته و گمنام‌تر است به مراتب محتاج‌تر است و باید او را یافت. لذا به محله‌های محروم و حتی روستاهای می رفتیم و از تأمین آذوقه تا برداشت محصول کمکشان می کردیم. در کنار کار لازم بود معرفت و شناخت دینیم را بالا ببرم و از اینجا بود که به قم متصل شدم. هدف من و گروهی از جوانان مذهبی برای رفتن به قم دعوت از روحانیون و طلبه های فاضل برای سخنرانی و تبیین افکار انحرافی گروهک ها بود و در ضمن این سفرها با مراجع بزرگ آشنا شدم و جذبه رفتن به قم برایم به حدی شد که به محل خواب و استراحت و غذا اصلا فکر نمی کردم و هیچ زاد و توشه ای جز یک سینه اشتیاق برای شنیدن معارف دین نداشتم. در قم در هوای معنویت و دعا پرسه می زدم و مقیم حرم می شدیم و گاهی طلبه ای پیدا می شد و ما را میهمان سفره ساده و حجره باصفای خود می کرد. بعد از ظهر روز 31 شهریور ماه 59 با بچه ها گرم کار بودیم که صدای آژیری ناآشنا از رادیو به گوشمان رسید. آن روز تهاجمی یک طرفه و سراسری و تمام عیار از زمین و هوا از سوی دولت بعث عراق آغاز شده بود. جنگی تحمیلی که برای دفاع و مقابله با آن ما جوانها باید آستین همت را بالا می زدیم.